صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، اللهم صل على محمد، محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت خدمت شما دوستان عزیز، همراهان خوب و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. خوشحال هستیم که خدا باز هم توفیق داد خدمتتون رسیدیم برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم حضور شما بکنیم و سوالات احکام شما، شرعی شما رو پاسخ بدیم. جا داره که این ایام رو هم تسلیت عرض بکنم، ایام فاطمیه و شهادت قریبانه و مظلومانه حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو قبول باشه انشالله عزاداری هاتون، انشالله که این عزاداری ها ذخیره‌ای برای دنیا و آخرت هممون باشه. ما منتظر هستیم، راه ارتباطی رو همکاران من لطف میکنن برای شما زیرنویس میکنن که بتونید تماس بگیرید، پیام بدید، پیامک بفرستید، از هم طریق تلفن، هم از طریق فضای مجازی، و هر گونه سوال شرعی و احکام دارید با ما در میون بگذارید و ما هم انشاءالله با افتخار پاسخگوی سوالات شما هستیم با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم محضر همه شما عزیزان، بینندگان خوب این برنامه هر کجا که هستید، و همینطور عرض تسلیت و تعزیت شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو و تشکر از اینکه به حمد الله تو این مجالس محافل بسیار خوب حضور پیدا کردید و واقعا با وضعیت کرونا ولی با رعایت همه دستورالعمل‌های بهداشتی واقعا عزیزان ما مذهبی ها همونطور که تو محرم سفر نشون دادن، الان هم نشون دادن که به بهترین وجه هم دستورات پزشکی رو رعایت میکنن، فرمایشات مقام معظم رهبری که تاکید داشتن، و هم الحمدلله عزاداری ها دست جا سر جای خودش بود. و امیدواریم اونهایی هم که واقعا با غرض و مرض گاهی قضاوت میکنن ملاحظه بکنن که جاهای دیگه‌ای کنار دریاها و نمیدونم، الان امروز یک کسی آقای اسماعیلی عزیز به من نشون داد، حالا بد نیست میتونن مراجعه کنن دیگه، چیز زنده‌ایه تهران کنار دریاچه خلیج فارس، چیتگر.
بله چیتگر.
برای سوار شدن بر اون کشتی تفریحی هجوم جمعیت 10 برابر دستجات عزاداری، و بعضیا فقط توپو میندازن توی زمین حیات و دین
و اونم قم، شهر قم، نمیدونم چی جور هست که اینقدر
شهر قم حساسیت دارن، همم این رو میدونن دیگه. قم چون عرض میشود که در روایات گفته است که از قم دین به دنیا منتشر میشود، باید بعضی ها بکوبن حتما قم رو، ولی این رو بدونن که نه، الحمدلله اونایی که مذهبی هستن بنا دارن هم نمازشون رو بخونن، هم روزه‌شون رو، هم دستورات پزشکی رو اجرا بکنن، هم عزاداری روزه، همه چیشون انشالله در کنار هم سر جاش باش
انشالله. خیلی ممنونم. من بازم یادآوری میکنم که دوستان عزیز ما راه ارتباطی براتون فراهم هست. البته دوست داریم که بیشتر زنگ بزنید، صداتون رو بشنویم، خودتون به صورت شفاف سوالاتتون رو بپرسید و جواب بدیم. ولی خب پیام هم میتونید ارسال بکنید که ما بتونیم انشالله پاسخگو باشیم. عزیزی پیام فرستادن، خودشون رو معرفی نکردن، گفتن دوتا سوال دارم. آیا نماز جمعه اقامه دارد؟
نماز جمعه اذان داره و اقامه، بله. چون نماز جمعه به جای نماز ظهر در واقع نماز یومیه حساب میشه. نمازهای یومیه، نمازهای روزانه ما که پنج گانه است، اینها هم اذان داره هم اقامه داره.
و سوال دومشون گفتن که اگر مهمانی در خانه میزبان به اشتباه و غیر عمدی به میزبان خسارتی وارد کند، مثلا شیر آبی را بشکند، آیا لازم است که به میزبان بگویه و حلالیت به طلبه؟
بله بله. ببینید، ما این رو بارها عرض کردیم، اگر انسان خسارتی به اموال دیگری وارد بکنه، حتی بچه اگر باشه، ضامنه باید خسارت رو جبران بکنه. حتی اگر تو خواب باشه، چه رسد به این که بیداره، ولی عمدی که نیست. راستا میگه عمدی که نیستش که، فرض کن یه ظرفی شکستنی قیمتی دست شما بود، خونه مردم، از دستتون افتاد شکست، شما باید خسارت رو بپردازید، فرق نمیکنه، ضامنید. من اتلف مال الغیر، این قانونشه، فهو له ضامن، یعنی کسی که مال دیگری رو خسارت بهش وارد بکنه ضامن هست، باید جبرانش بکنه.
بسیار عالی. عرض کنم که خانم یا آقای عسکر از خوزستان هم این پیام رو برامون فرستادن، گفتن که من چند وقت پیش یک مقدار پول در بازار پیدا کردم، نمیدونم صاحب این پول کی هست و من این پول رو به یک فقیر معلول هدیه کردم، آیا کار من درست بوده یا نه؟
اصل کار اشکال نداره. ببینید، چون مایوس بوده دیگه، صاحبش پیدا میشه دیگه، مطمئن بوده پیدا نمیشه دیگه، رفته داده به فقیر. ولی با چه نیتی داده به فقیر؟ چون ممکنه بنده و آیه اسماعیلی و دیگران هم هر روز به فقیر پولی بدیم، ولی این به این معنا نیست که ما داریم رد مظالم میدیم که.
بله، باید به نیت صاحب.
بله، حتما باید نیتش این باشه که من دارم از طرف صاحبش این رو صدقه به فقیر میدم. اگر به این نیت بوده کافیست، اگر به این نیت نبوده باید لطف کنن، زحمت بکشن یک بار دیگر معادل همون را به نیت صاحبش، یعنی از طرف صاحبش به فقیر بدن.
بله. سوال دومیشون هم گفتن که آیا خون مرغ که وقتی سرش بریده میشه نجسه یا نه؟
یعنی خونی که از گلوش میاد؟
بله،
بله، نجسه دیگه. حیواناتی که خون جهنده دارن، چه حلال گوش چه حرام گوش، هیچ فرقی نمیکنه. حرام گوش باشه مثل گربه، مثل خرگوش، حلال گوش باشه مثل گوسفند، مثل گاو، مثل فرض کنید مرغ، هیچ فرقی نمیکنه. اینها وقتی ذبح میشن، اون خونی که از گلوشون میاد نجسه. بله، اون خونی که دیگه میمونه توی بدن، که شما وقتی گوشت رو میخواد مثلا بشوری میبینی یه قدری هم خون هست، اون پاک. ولی خونی که از گردن موقع ذبح میاد نجسه.
بعد برای همه پرنده ها به همین شکل هست، یعنی برای
بله بله پرندگان، بله، همه خونگرمن، اینا خون جهنده دارن. خون نجسه، با فضله فرق میکنه.
بله،
فضله، ببینید شما، فضله مرغ، فضله گوسفند، اینا پاک، ولی خونشون نجسه.
بله. خب اینا از این سوال. آقای جعفری از آلمان گفتن آیا تلقیح را مراجع جایز دانستن و حکم تلقیح چیست؟
تلقیح مواردش مختلفه.
یه توضیح اول بدید تلقیح چی است؟
بله، ببینید که حالا من خارج رو نمیدونم، ولی ایران آمار نابارورها بالاست. آمار زوجهای نابارور که فرزنددار نمیشون بالاست. خب حالا علمم پیشرفت کرده و این یکی از موضوعات مهم پزشکیه که در احکام شرعی مطرح شده، که ببینیم آیا با این پیشرفت علم از نظر شرعی ما میتونیم مشکل اینا رو حل کنیم یا نه. و اون چی هست؟ تلقیحه. تلقیح یعنی چی؟ یعنی باروری مصنوعی. یعنی بیان از طریقی غیر از عرض میشود که اون راه طبیعی آمیزش زن و مرد که باعث میشه همسرش باردار بشه، غیر از این ما بیایم یه راههای دیگری رو پیش بینی بکنیم.
بله.
خب این میشه تلقیح. تلقیح یعنی باروری. طبیعتاً راه‌هاش خیلی مختلفه، خیلی مختلفه. فکر می‌کنم الان 29 راه برای این تلقیح وجود داره، 20 شکل برای این تلقیح وجود داره. الان قم یکی از قطب‌های درمان ناباروری دنیاست، نه فقط کشوره، خوشبختانه. این از کشورهای منطقه میان قم برای معالجه ناباروری. خب بنده اونجا رفتم، بردیم، طلبه ها رو بردیم، بازدید میدانی کردیم. عرض میکنم شاید حدود 20 شکل باروری مصنوعی داریم و اینا هر کدومش جدا جدا بحث میشه.
آها.
خب مثلا فرض بفرمایید یکیش این است که اسپرم رو از شوهر میگیرند، تخمک رو از خانمش میگیرند و این دوتا که مال هم دیگه است که فرق نمیکنه که، و این رو ترکیب میکنن خارج رحم، منتها مشکل این است که این خانم نمیتونه نگه داره، لذا ناچارن خارج رحم ترکیبش بکنن، در دستگاه مدتی نگه دارن که این شکل بگیره، بعد اون رو وارد رحم اون خانم میکنن، دیگه از اون به بعدش رو میتونه مثلا نگه داره، دیگه مشکل نداره. تو یک راهش اینه. یه وقت این است که نه، خانمی مشکل تخمک داره، از تخمکی یه خانم دیگه استفاده میکنن. یه وقت نه، مشکل اسپرم آغاز، از اسپرم یه آقایی میخوان استفاده بکنن. اینا موارد خیلی مختلفی داره و طبیعتاً نظرات آقایون فقها هم متفاوته، چون مسئله مهمی است. ولی خب مثلا مقام رهبری خیلی توسعه دارن در این جهت، نظرشون توسعه داره و هر کسی مقلد هر بزرگواری هست باید مراجعه کنه ببینه که فتوای مرجع تقلیدش چیه.
بسیار خب. سوال دومشون هم آقای جعفری گفتن که در محل کار اگر وسیله از دستمان بیفتد، زمین و خراب بشه، آیا میتوان مبلغی را در صندوق پول محل کار بگذاریم بدون اینکه صاحب کار متوجه بشه، مثلا حالا ناراحت نشه، خشمگین نشه؟ آیا این دین از گردن برداشته میشه؟
دو صورت داره. یه وقت است که واقعا شما اگر بخواد مراجعه کنید به صاحب کار و بهش بگید مفسده داره، به قول خودتون حالا ممکنه یه دعوایی حتی ممکنه منجر به اخراج این شخص بشه. اینجا خب بله، اینجا شما از زیر بار دین خارج بشید، به حالا همین وسیله که شما میگید من میتونم، راهش اینه که برآورد کنم ببینم این خسارت الان به قیمت روز چقدر هست، به قیمت روز برآورد کنم، مثلا از طریق صندوقی که حتما اون صندوق جوری باشه که اون مبلغ به دست خود صاحب اون شرکت برسه. ایش. اما یه وقت نه، میرم بهشون میگم هیچ اتفاقی هم نمیفته، حتما اگر امکان داره و مفسده ای نداره باید بریم بهش بگیم این اتفاق افتاده، حالا یا اون حلال میکنه یا میگه نه، اون وقت خسارت رو بهش میپردازه.
بله. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. من باز یادآوری میکنم خدمت دوستان عزیزم، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، که لطفاً اگر میخواید تماس بگیرید و سوال بپرسید زودتر این کار رو انجام بدید، نگذارید به لحظات پایانی برنامه برسیم که اون موقع ما ممکنه شرمنده شما بشیم. الان هم تلفن داریم، سرکار خانم سوکی از بروجرد پشت خطن. خانم سوکی خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیک. سلام علیک.
بفرمایید.
وقتتون بخیر.
ممنونم، متشکر.
خیلی ممنون. واسه چند تا سوال داشتم، یکی این که قرض دادن به شوهر با گرفتن سود حرامه؟
بله.
بله. یکم خواب بعد میبینی قصبت واجب میشه، بعد قصد انجام میدی میتونه با همون قصدم نماز بخونی؟
بله.
دو تا سوال. بله. بعد در نماز آیات به رسول توحید سورهای دیگه هم بخونی، مثلا یک سوره که 20 آیه داره، مثلا کنیش 5 قسمت، آیا اینم میشه؟
بله.
بعد سوال بعدی این که من که هیچ درآمدی نداره، مثلا از سر خرجی خونه یا شوهرش بچه هاش بهش میگم پولی جمع میکنه، میشه 2-3 میلیون، آیا اینم خمس داره؟
مرجع تقریب. بله، مرجع تقلیدم بفرمایید.
آقای سیستانی.
بله. سلامت باشید ان شاء الله، حتما جواب.
یه سوال دیگه هم دارم.
بله بفرمایید.
آیا گرفتن ارث بعد از فوت مادر از دایی ها میتونن بگیرین؟ مثلا دایی هایی که ارث مادر رو ندادن، بعد فرزندان میتونن ادعا کنن بعد از فوت مادر؟
یه بار دیگه سوال آخرتون رو بفرمایید خانم سوکی، متوجه نشدیم.
بله، گرفتن ارث مثلا مادر از دنیا میره، ارث مادر رو ندادن دایی ها، بچه ها میتونن ادعا کنن بعدن؟
دایی ها، درسته. خب
بله. خیلی ممنون، تشکر از برنامه.
سلامت باشید. چشم، حتما جواب میدیم، موفق باشید ان شاء الله. خب چند تا سوال خانم سوکی مطرح کردن. استاد بله. اگر خانم قرض بده به شوهر بعد حالا سود بخواد بگیره میشه؟
نه نه، اون چیزی که در روایات اومده در احکام هست و استثناء شده، اونم توسط برخی از فقها، نه همه، اون سودی است که در قرض بین پدر و فرزند مطرح میشه. البته به ذهنم میاد که شاید تک و توکی از آقایون بین زن و شوهر رو هم گفته باشن.
آها.
ولی به گمان قویم چون این از سابق یادم هست، بین زن و شوهر را آیون فرمان نه، اون روایات میگه بین الولد و الوالد، اون رو آقایون میگن، ولی بین زن و شوهر رو اغلب، حالا من اینجوری بگم که درست باشه، اغلب میگن نمیشه.
بله. بعد سوال بعدی، اگر حالا ظاهرن خانم، چون میاره سوال اینجا مربوط به خانم ها میشه، خانم یه خوابی ببینه که برش غسل واجب بشه، میتونه با اون غسل نماز واجب رو بخونه؟
به این میگن احتلام دیگه، درسته؟ احتلام برای خانم ها بعیده، نمیگم محاله ها، احتلام برای خانم ها بعیده، یعنی تو خواب محتلم بشن بعیده. چرا؟ به خاطر اینکه یقین کردنش مشکله. چجوری یقین کنه؟ صرف خواب ملاک نیست. صرف این که مثلا یه خواب، فرض بفرمایید یه خواب شهوانی دیده،
مثلا یه وقتی خواب ببینه در ارتباط با مثلا همسر خودش
عرض میکنم
بوده باشه، بله، بازم واجب نمیشه؟
نه، صرف خواب نه. یقین بکنه. ببینید، ملاک در جنابت خروج منیست. خب مرد که یقین میکنه به خاطر این است که میبینه لباسش مثلا آلوده شده، بیدار میشه میبینه لباس آلوده شده، یقین میکنه تقریبا. ولی خانم ها معمولا راهی برای اینکه یقین پیدا کنن که در خواب محتلم شدن ندارن، و خود خواب دیدن هم ملاک نیست. بنابراین ما اینجوری میگیم، گردن خودش میگیم، اگر یقین داره بله بره غسل بکنه، یا اگر یقین هم نداره ولی دلش میخواد بره غسل بکنه، غسل بکنه، ولی میشه غسل احتیاطی. غسل احتیاطی رو باش نماز نمیشود بخونند و باید وضو بگیرند.
حالا برسوی چون ما شبکه ولایت الحمدلله یه مقدار بازتر هست و ما میتونیم برخی از مسائل رو مطرح بکنیم و میدونیم که بعضی وقتها هم مبتلا به بعضی از مردم به ویژه خانم ها هست، مثلا اگر در خواب ببینه به همون اوج لذتی که در بیداری با همسر خودش داره برسه، اینجا چی؟
اگر مطمئن بشه که اورگاسم براش پیش آمده، که در واقع همون حالتی است که در بیداری هم ممکنه خانومی بهش برسه، اگر اینجور باشه بله، بله حتما باید بره غسل بکنه، و غسل هم اگر کرد نیازی به وضو نداره، غسل جنابت بکنه و نیازی به وضو نداره، میتونه بهش باش نماز بخونه. اما نه، چنین حالتی براش پیش نیامده، صرف خواب، خواب دیده. صرف خواب دیدن به این معنا نیست که شخص جنوب بره غسل بکنه.
درست. سوال بعدیشون هم نماز آیات، سوره غیر از سوره توحید، مثلا یه سوره که 20 آیه داره تقسیمش بکنن میشه در بله. نماز آیات؟
چرا نشه؟ منتها تقسیم بکنن به 5 قسمت دیگه. فرض کن 20 آیه داره، 4 آیه شو اول بخون بره رکوع، پاشه 4 آیه دیگه بخونه، 4 آیه 4 اینجوری بخونه، اشکال نداره. لازم هم نیست که تمام قسمت هم آیات مساوی باشه، نه 4 تا 4 تا نه خیر، 5 قسمت بشود، یعنی یه سوره رو شما بخونی این سوره رو در تمامش تقسیم بکنی، به این صورت میشه.
بله. حالا خانم اگر خرجی از شوهر میگیره یا هدیه‌ای فرزندان دیگران بهش میدن، بمونه خمس داره یا نه؟ مرجع تقلید چون حضرت آیت الله
سیستانی، بله به نظر حضرت آیت الله سیستانی بله، اگر بماند و استفاده نکند و سال بهش بخوره بله خمس داره.
این نکته هم دقیقه ها توجه داشته باشید، بهش سال بخوره، یعنی یک سال این پول بمانه و خرج نشه و استفاده نشه، در این صورت بهش خمس تعلق میگیره. در خصوص ارث مادر هم گفتن که مثلا حالا دختر شاید پیگیری نکرده چون مثلا دایی ها ندادن، اما بچه ها بیان فرض بفرمایید از دایی ها پیگیر بشن برای ارثی که برای مادرشون بوده.
خب من امن الارث که حرامه دیگه، همه هم میدونن این رو، یعنی یه خانمی فوت شده، برادراش که ارث نمیبرن اصلا، که برادرها که نمیبرن، که خانمی فوت شده شوهرش ارث میبره، بچه هاش ارث میبرن پدر مادرش. حالا برادرها اومدن مانع از ارث شدن، میگن ما نمیگذاریم که اموال خواهر ما به بچه هاش برسه، مثلا اینجوری.
بله.
خب چی کاره هستن اونا؟ حالا ممکنه به عنوان آدم های مثلا بزرگتر، مثلا فامیل و گاهی اینجوری هست، ولی باید بدونن که خب این کار واقعا گناه کبیره است. یعنی شما ما نمیشید از این که کسی به حق خودش برسه، اموال رو از او منع میکنید، اونها رو محروم میکنید، نمیگذارید. خب این اموال کی میخواد بخوره؟ خب صاحبانش اونها هستن دیگه، وارثن اونها دیگه. خب اونها اگر نخورن، میخوان برادرها مثلا اموال خواهرشون رو بگیرن بخورن؟ خب این که میگه قصب دیگه، قصب حرام.
بسیار خب، این هم از سوالاتی که
و اینا هم اگر قدرتی داشته باشن خب بله برن اقدام بکنن، حق خودشونو بگیرن،
جدی حالا بعد از طریق قانونی اگر بخوان دنبال بکنن. عرض کنم که سوالات خانم سوکی رو پاسخ دادیم. خانم محسنیان از سبزوار پشت خط هستن. خانم محسنیان خدمت شما سلام عرض میکنم. خوش آمدید.
خسته نباشید. وقتتون بخیر باشه.
ممنونم.
تشکر میکنم از فیلمای خوبتون. خیلی ممنون.
سلامت باشید. بفرمایید.
ببخشید من چند سوال از آقا داشتم. میخواستم ببینم در رکعت دوم تشهد نماز رو فراموش کردم، بعد سلام که غذاشو به جا آوردم باید ست سلام آخرم بدم یا همون تشهد بدون سلام بدم؟
بله.
وقت در رکوع سجده شک میکنم که من رکوع رو انجام دادم یا انجام ندادم، باید چه کار کنم؟ بعد یه سوال دیگم دارم. حاج آقامون میره مغازه دوستش، اونجا بعض موقع وضو میگرفته نماز میخونده، الان متوجه شده که آب که استفاده میکردن به غیر قانون رو کشیدن، یعنی آب شهرداری بوده استفاده میکردن. الان میخواد بدونه که اونجا نماز بخونه، وضو بگیره نماز بخونه، اشکال داره یا نه؟ یا از اون آب گاه وقت چایی آب چیز استفاده میکنن اشکال داره یا اشکال نداره استفاده کنن؟
چشم، حتما پاسخ میدیم. خواهرم خدا نگهدارتون باشه.
تشکر میکنم ازتون. خیلی ممنون.
سلامت باشید. ممنونم. خدا حافظتون باشه. جناب آقای مهدوی هم از اصفهان پشت خطن، سوال ایشون هم دریافت بکنیم. آقای مهدوی سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم. طیب الله هم فاسکم. خسته نباشید. جناب آقای وحید پور بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله.
در ارتباط با سجده میسور از نظر آیت الله سیستانی و بعدم نماز قضای پدر، اگر که به ذمه پسر بزرگ باشد، اگر که نتوند قیام بکند، این حکم نمازش چی میشد؟ البته نماز مضاعفاً میخوان که برای این فرد میت نماز بکنن. یک کتاب هم در ارتباط با اسر و حرج در احکام شرعی خواستم معرفی برام بکنید و حکم قسطهای مستحبی از نظر آیت الله سیستانی در کارهای واجب. و یه سوال دیگه هم دارم.
منظورتون چیه حکم قسطهای مستحبی در امور واجب؟ منظور نماز واجب باشه؟
بله بله بله، مثلا نماز واجب، قسطهایی که مثلا برای زیارت ائمه میکنیم، یا قسطهایی که قید چیز وارد نشده، توجه میکنید؟
خب بله.
چه جوریه سر نازه؟ چون آیت الله سیستانی ظاهرا، من تو رساله دیدم، نمیشتن رجاءن اگر انجام بشه، ولی خب من مشکوک بودم گفتم سوال رو بپرسم. یکی هم که قضای نماز افرادی که غیر متعارفن، یعنی از نماز خلق و خوی متفاوتن و از نظر پزشکای نام وضعیت روحی جسمیه سالمی ندارن، اینا چه افرادی این قضای نماز ها برشون واجبه و چه افرادی مثلا فرض کنید اینا که آلزایمر دارن رو میگن اینا قضا نداره؟ آیا نظر آیت الله سیستانی در مورد افراد غیر متعارفی که مثلا نمازش به عنوان قضا میشد و بعدم قضاهای سخته،
درست،
براش این باید چی کار بکنه؟ تشکر میکنم از برنامه خوبتون. خسته نباشید.
ممنونم. سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه. انشالله منتظر باشید تا پاسخ بدیم به سوالاتتون. خب سرکار خانم محسنیان چند تا سوال پرسیدن. یکی سوال اولشون رو فکر می‌کنم برنامه قبلی بود پاسخ دادیم که رکعت دوم که باید کسی تشهد بخونه یادش میره و حالا بعد از نماز یادش میاد، بفرمایید که چیکار باید بکنه؟
اگر پا شده قبل از اینکه رکوع بره یادش اومد که باید بنشینه و تشهد بخونه. اگر در رکوع یا بعد رکوع یادش اومد دیگه محل گذشته و امکان اینکه تشهد انجام بده نیست. نماز هم که درسته، نماز رو میخونه، سلام نماز رو میده، همون تشهدی که یادش رفته میخونه دیگه. این تشهد سلام نداره، تشهد
یعنی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، رو از قبله بر نمیگردونه، فقط تشهد رو میخونه.
الحمدلله اشهد و الله اله الا الله تا صلوات، این میشه تشهد. بعد اون وقت دوتا سجده سهو انجام میده و سجده سهو بعد از دوتا سجدهش
تشهد و سلام پایانی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب در سجده اگر کسی شک بکنه که رکوع رو انجام داده یا نه،
نباید اعتنا کنه. شک بعد از محله، شما رفتید وارد جزء بعدی شدی، وارد سجده شدی، دیگه نباید اعتنا بکنی که. بله اگر هنوز به سجده نرفته ای و شک کردی، بارم عرض کردیم، باید صاف بیستد و به رکوع برود، رکوعش انجام. ولی وقتی به سجده رفت ندیگه شکش معتبر نیست.
بعد حالا استاد اگر کسی در سجده یقین کرد که سجده رکوع رو انجام نداده چی؟
اگر یقین کرد که رکوع رو انجام نداده، سجده دوم یا سجده اوله؟ فرق میکنه.
خب
اگه سجده دوم باشه دوتا سجده رکنه، اون وقته اگر بخواد پاشه رکوع رو انجام بده، درست شد؟ رکوع رو انجام بده و بعد دوباره بیاد سجده، رکن اضافه میشه. امکان این نیست دیگه، هیچی نماز دیگه باطل است. اما اگر نه خیر در سجده اول باشه یا بین دو تا سجده باشه و یقین کند که رکوع انجام نداده، پا میشه صاف وای میسته، بعد رکوع رو انجام میده، بقیه نماز رو میخونه. فقط اینجا یه دونه سجده اضافه شده، رکن نیست. یه دونه سجده رکن نیست، چون رکن اضافه نشده، نمازش صحیحه، ولی خب یه چیزی زیاد کرده دیگه. این زیاده زیاده عمدیه نیست، یعنی مخصوصا که من مرض که نداشتم بی خود این کارو بکنم، فکر میکردم رکوم رو انجام دادم، رفتم سجده انجام دادم. اینجا برای اینکه زیاده ای انجام داده است، بعد از نمازش سجده سهو انجام میده.
درست. پس در واقع الان اینجا خواستم این تفاوت رو هم بگیم، خوبه، کمک میکنه به بیننده هامون. فرق تشهد با رکوع، رکوع رکنه، بله. ولی تشهد رکن نیست.
بله. و تشهد رو اگر نخونده بعد از نماز، حتی یادش اومد که تشهد نخونده، قضا میکنه، اما در رکوع نمیشه. شما بعد از نماز یادت اومد که من مثلا رکعت سوم رکوع انجام ندادم، باطله.
و بحث شک با یقین فرق میکنه.
بله، این احکامش
توضیح دادن دیگه. بله. عرض کنم که گفتن همسرشون هم یک، حالا دوستانشون یه مغازه‌ای دارن، آب غیر قانونی داشته، یه مدت وضو می‌گرفتن، نماز می‌خوندن. تکلیف اونا چی میشه؟ برای آینده چیکار باید بکنن؟
نمازهای گذشته‌اش اشکال نداره. اصلا فرض رو بر این بگیریم که بنده نماز می‌خوندم سال‌ها با آبی که فکر می‌کردم آب مباحه. چون یکی از شرایط آب برای وضو و غسل اینه که مباح باشه، یعنی غصبی نباشه. بعد از مدت‌ها فهمیدم نه، آب غصبی بوده. اشکال نداره. مثلا مکانیست، شما نماز میخوندید، بعدم فهمیدید ای بابا این مکان غصبیه. نمازهایی که خوندید اشکال نداره. ولی از این به بعد ایشون از این آب نه برای وضو استفاده کنن، نه گفتن میرن مثلا یه کتری آبی، پارچه آبی، نه برای خوردن و اینها از این آب استفاده نکنن. غیر قانونیه، در هر صورت هزینه گزافی داده میشه تا این آب میاد و میرسه به حالا یا مغازه یا منزل مسکونی ما، فرق نمیکنه. و باید ما ضامن هستیم که باید اون مبلغش رو بپردازیم.
ولی نکته حالا در سوالشون بود، دیگه نماز خوندن تو اون مکان مشکلی؟
در اون مکان نه.
آره.
نماز خوندن در مکان اشکال نداره، ارتباطی نداره. مکان که قسمی نیستش.
درست. خب آقای مهدوی هم چند تا سوال مطرح کردن. پسر بزرگی که در واقع نمیتونه نماز،
من فکر کردم قبل از اینکه این نماز اینو به سوال اولشون نفهمدم چی بود. قبل از
سجده میسور هم چیزی
آه چی بودین؟
آره من همون، خب شاید مربوط به پسر در واقع به ادامه همین سوال،
فکر کردم یه سوال جداییه.
من احساسم اینجوری بود که این مربوط به همین در واقع همین سوال هست که پسر بزرگی که نمیتونه در واقع سجده واقعی حالا یا رکوع واقعی رو انجام بده و قضای نماز پدر هم بر عهده‌اش هست، تکلیفش چیه؟
آخه ما که احکام میگیم خیلی اصطلاحات فقهی رو اونجوری نمیگیم. ایشون دیگه خودش اصطلاح قلم سلمه به کار بردن. سجده میسور یعنی سجده‌ای که ممکن است. سجده معسور، معسور یعنی اونی که آدم نمیتونه.
بله.
به این صورت. ببینید، چون که پسر بزرگتر تکلیفش اینه که نماز قضای پدر و مادر رو بخونه، ولو نشسته نماز بخونه اشکال نداره. یعنی مثلا نمازهای ادایی خودش، چجور نمازهای اداییش رو میخونه، نمازهای قضای پدر یا مادر رو هم به همون شکل بخواند، هیچ اشکال نداره. ولو رو صندلی میخونه، ولو به قول شما سجده معمولی هم
انجام
نمیتونه بکنه، دستشو میذاره رو میز، مهرشو میذاره رو میزه. ولی غیر از پسر بزرگتر، دیگران اگر میخوان نماز قضای میتی را بخوانند، نمیتونن اونجوری بخونن، نشسته نمیتونن بخونن. کسی که نائب میشه نمیتواند معذور باشه، چون عضو داره دیگه، نمیتونه رکوع معمولی، سجده معمولی. دیگران خیر، ولی پسر بزرگتر اشکالی نداره.
و در خصوص اون کتاب که گفتم، من بعید می‌دونم مثلا یک کتاب خاصی برای این موضوع باشه، ممکنه مواضع کلی باشه، اون موضوع هم عسر و حرج هم درش باشه.
بله، اون چیزی که شما می‌فرمایید همون کتاب‌هایی است که ما بهش میگیم قواعد فقهیه. کتاب‌هایی داریم که قواعدی که در فقه به کار میره، این قواعد رو اومدن جمع‌آوری کردن، مفصل هم هست و فارسی هم طبعاً هست، فارسی هم هست. بعضی از رشته‌های دانشگاهیشون اگر بخوان اونا رو مراجعه کنن بهتره. بعضی از رشته‌های دانشگاهی مثل رشته حقوق و فقه دارن، چنین کتابی رو دارن، در دانشگاه‌ها هست. البته تو حوزه علمی هم فارسیش الان هست، برای طلاب غیر ایرانی فارسی تهیه شده، ولی خب کتاب‌های مأخذ هم هست. قاعده عسر و حرج در ضمن بقیه قواعد بحث شده.
حکم غسل های مستحبی که حالا بشه باش امر واجب مثل نماز واجب رو خون طبق فتوای حضرت آقای سیستانی،
طبق نظر ایشون تمام غسل‌های مستحبی که سند داشته باشه، معتبر باشه کافیه. مثل غسل جمعه، مثل غسل شب‌های قدر مثلا و بعضی غسل‌ها که خودشون در نه ایشون تنها، آقایونی که این رو قبول دارن اووردن تو رساله‌هاشون، فرمودن با این غسل‌ها میشود نماز خون، نیاز به وضو نداره. البته حالا خوب است، اونا میگن احتیاط مستحب اینه که وضو رو بگیری، ولی واجب نیست. در غسل جنابت نه، نباید
وضو
بدعته. پس سه دسته میشه: غسل جنابت نباید وضو بگیری، یه سری غسل هاست که باید وضو بگیری، یعنی اونها سند معتبری نداره، فقط اونها رو میتونید. ایشون هم گفتن به قصد رجا آدم انجام میده، اب نداره، به قصد رجا انجام میده، ولی قصد رجا که میکنی ثواب رو به شما میدن، ولی معناش اینه که باش نماز بتونی بخونی. دست دوم میمونه دست سوم. دست سوم اون غسل هایی که سند معتبر داره و شما انجام میدید و نیازی هم به وضو برای نمازتون ندارید، ولی بهترین است که وضو بگیرید.
درست. و تو این مسئله اختلاف نظر بین مراجع وجود داره، یعنی بعضی از مراجع مثلا همین غسل جمعه رو مثل مقام معظم رهبری میفرمایند که نمیشه، امام رحمت الله
علیه دیگری.
خب اینم از این. عرض کنم که تکلیف قضای نمازهای انسانهای غیر متعارف، حالا ایشون اینجور تعبیر به کار بردن، اینا که حالا آلزایمر حالا شاید فرق میکنه با غیر متعارف، اونایی که مثلا مشکل روحی روانی دارن.
آلزایمر شدید ملحق به جنونه، ولی اینکه بهش دیوونه نمیگن، اما در حقیقت قوه تشخیص وقتی نداشته باشه مثل اونه. چون دیوانه هم که میگن تکلیف نداره، به خاطر این نیست که قدرت تشخیص نداره، یعنی نمیتونه اصلا تکلیفش بکنی. چرا میگی نماز؟ نمیفهمه نماز چیه، نمیفهمه اصلا وقت نماز یعنی چی، حمد و سوره نمیفهمه. دیگرانی هم که شما میفرمید افراد غیر متعارف، ما باید ببینیم که آخه این یه مقداری مبهمه. افراد غیر متعارف یعنی چی؟ چه خصوصیاتی دارن؟ اگر واقعا پزشک متخصص، فرض کنید که مشکل اعصاب و روان داره دیگه، اینجوری است دیگه، فرض کن بستری شده توی بیمارستان اعصاب و روان، هستن ادهی هستن، آلزایمر هم بهش نمیگن اون رو، ولی مشکل اعصاب و روان داره، اگر پزشک متخصص این گونه نظر بده که این شخص ولو بهش دیوانه نمیگن، ولی میگن که همانند دیوانه است، یعنی حالاتی داره شبیه به اونه، اگر اینجوری باشه تکلیفی نداره و نماز و روزه ندارد، از دنیا بره نیازی به قضا کردن نماز و روزه او نیست. اینجا نظر پزشک رو میخواد، نظر خبره میخواد.
خود اون شخص چی؟ اون شخص مثلا بفهمه الان وقت نماز ظهره و اصلا بدون نماز یعنی چی؟ این معیار نیست.
چرا؟ همینه نشانه هایی که داره، که همین نشانه شه. عرض کردم در آلزایمر همینطوره، شما ببینید خودتون دیدید که اصلا تشخیص نمیده هیچی رو. اینم اگر واقعا افرادی که مشکل اعصاب و روان داره، آخه ببینید مختلفه، یه وقت مشکل اعصاب و روان داره مشکلش این است که مثلا یه دفعه میزنه شیشه رو میشکونه مثلا، اینا ملاک نیست، ممکنم هست نمازم بفهمه چی، روزه رو بفهمه چی. اگر وقت رو تشخیص میده، بهش بگی نماز میفهمه، بهش بگی نماز صبح میفهمه، حمد و سوره میفهمه، وضو میفهمه، اینا رو میفهمه، تکلیف داره، ولی تشخیص وقت نمیدهد، اوقات نماز اصلا نمیفهمه چیه، نه وقت رو تشخیص میده، نه حمد و سوره رو تشخیص میده، نه وضو اینا رو تشخیص میده. اگر اینجوری باشه امتحانش بکنیم، اون دیگه تکلیفی نداره.
خب خیلی ممنون و متشکرم. آقای نعیم از اصفهان بیننده بعدی ما پشت خطن. آقای نعیم سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
یه کمی لطفا بلندتر صحبت کنید، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. به شما و کارشناس برنامه‌تون بعد دو تا سوال داشتم. اول که می‌خواستم بدونم که این حکم دست بستن نماز برای دنیا ای از آن چیزی هست که تو قرآن اومده یا نه از پیش خودشون دارن میگن؟ اگه بعد مثلا میشه جایی مثلا مثل ما گیر بکنیم نتونیم دست باز نماز بکنیم، دست بسته نماز بکنیم، بعدی باطل نمیشه احیانا نمازمون، دست وضو هم مثل همونا بگیریم؟ این حکم این دست باز دست بسته داره اگه تو قرآن اومده، تو سنت اومده، چیزی که اومده بی زحمت در اون شهر بدیم. بعد سال بعدیم اینه که اگه مثلا کاری گذشته انجام داده باشی که الان مثلا کار بدی باشه، هرچی الان اگه بخوای بری به طرف حلالیت بگی یا بخوای راست او جریانه بگی، اصلا یه شر خیلی بزرگ راه میفته، به گفتنش نمیاد، باید چند شر دیگه میشه. اینو بعد چی کار کنیم که مثلا بشه؟ او آدم هم مرده الان، بعد حتی اگه بعد مردنش هم الان بری مثلا به ورثش بگی، باز شر میشه. بعد مثلا یه جوری شده دیگه.
اینو باید چیکار بکنی که از اون بنده خدایی که الان رحمت خدا رفته بتونی ازش حلالیت بگیری؟ همین دو تا سوال داشتم. ممنونم.
این بحثی که میگید آقا نعیم بحث مالیه، خب قطع کردن، می‌خواستم بپرسم که بحث مالی یا غیر مالی چون با هم حکمش فرق می‌کنه. حالا ان شاءالله هر دو موضوعش رو بهش خواهیم پرداخت. بریم تا فرمان یک میان برنامه ببینیم در ایام عزای حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا علیها السلام، برمیگردیم سوالات دوستان رو جواب میدیم.
حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید همیشه در خدمت مادر و پایبند او باش، چون بهشت زیر پای مادران است. کنز الاموال جلد 16 صفحه 462.
خب انشالله اونهایی که سایه مادر بر سرشون هست سایهشون مستدام باشه، جوانها مردم قدر مادرهاشون رو بدونن، اونایی هم که سایه مادر بر سرشون نیست و دستشون از این دنیا کوتاه شده، خدا انشالله روح همشون رو میهمان حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بده. خب بریم ادامه سوال ها. سوال آقای آقا نعیم رو جواب بدید، بعد انشالله چند تا فایل صوتی هم داریم اونا رو پخش میکنیم. حالا در خصوص دست بسته نماز خواندن، عزیزان اهل سنت ما گفتن در قرآن ما آیه ای داریم.
این سوال دو جنبه داره، یک جنبش جنبه ایست که بنده پاسخ میدم و اون این است که ما اگر بخوایم دست بسته نماز بخونیم بر اساس احکام خودمون چه حکمی داره، این بنده موظف من. یک بعد دیگه داره که بعد تاریخیه که اصلا پیشینه این کار از کی بوده، ریشش چیه، آیا در قرآن داریم یا نه، که بنده یقین دارم حتما آقایون
بله دیگه. مرتب در همه برنامه پاسخ دادیم، ولی یه خلاصه بفهمید که مبنای قرآنی نداره در واقع.
اون چه که ما در احکام داریم این است که این مبطل نمازه. دو چیزه که جز مبطلات نماز هست، دو چیز، یکیش همینه که دست بسته نماز بخوانیم و دومی که بعد از تمام شدن حمد آمین بگوییم. هر دو، هر دو هم در نماز اهل سنت هست، اینجا مخفی نیست. هر دو هم جز مبطلات نماز ماست و هر دو هم جزء بدعت هاست. ما اصطلاحش میگیم تکتف، به این میگیم تکتف، دست روی دست گذاشتن. نه ریشه قرآنی داره، نه ریشه در روایات داره، نه زمان پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم اصلا بوده چنین چیزی، سابقه نداشته. در زمان خلفا بعد از پیامبر عظیم الشان این بدعت گذاشته شده، خودشون هم گفتن، در کتابهای خودشون هم هست و حالا اگر بخوان عزیزان بیشتر این رو مطالعه بکنن حتما حتما میتونن کتاب شریف شرف الدین جبل عاملین
المراجعات،
دو تا کتاب داری که النصب و الاجتهاد، یکی المراجعات. النصب و الاجتهاد که به فارسی هم ترجمه شده، نصب در مقابل، ببخشید، اجتهاد در مقابل نصب، اینجوری ترجمه به فارسی شده، یعنی اینکه از خودشون بدعت گذاری ها اینا رو همه رو آوردن با استناد به خود مدارک اهل سنت و بله این بدعت هست و نه چنین چیزی سابقه اصلا نداشت.
حالا اگر یک کسی شیعه ای مثلا یه جایی مجبور بشه که مثل اهل سنت دست بسته به قول تکتف و مثل اونها وضو بگیره و در چنین شرایطی اگر باشه چی میتونه چه این کاری بکنه؟
بله،
یک شیعه،
بله، تقیه است. تقیه است، تقیه هم یه امر طبیعی اصلا، یعنی اینکه اسلام بیاد به شما بگه که نه شما حق نداری تقیه بکنی، مثل فرض بفرمایید که خب بعضی از اصحاب ائمه که اصلا مجبور بودن واقعا تقیه بکنن، در دستگاه هارون الرشید بوده و خب کاری هم بوده، کار شیعیان هم را مینداخته، به دستور موسی بن جعفر سلام الله علیه اصلا تقیه میکرده وضو رو
مثل اهل سنت،
بله، به شکل اهل سنت میگرفته. چرا؟ به خاطر اینکه بارها و بارها هارون رصد کرده بود که ببینه آیا این شیعه است یا نه. اونجا تقیه است، باید این کارو بکنه. بله، هر جایی که لازم باشه انسان تقیه بکنه به لحاظ شرعی، به دستور شرعی، چه دستهاش رو هم بگذاره، چه مهر نگذاره، چه وضو رو به طریق اهل سنت بگیره، اشکال نداره.
تشخیصش به چه شکله یعنی؟
ببینید ما دو مورد تقیه داریم. یک تقیه خوفیه. خب نظرت
خواهش میکنم.
تقیه خوفی مصداقش امروزه اینه که خدایی نکرده، خدایی نکرده کسی گیر داعش بیفته. خب
اگر بفهمه شما شیعه هستی سر از بدن شما جدا میکنه. اونجا میخوای نماز بخونی چه جوری باید بخونی؟ قطعا نباید مهر بگذاری، اصلا حرام مهر بگذاری. قطعا باید دست بسته نماز بخونی. قطعا اگر وضو جلو اونها خاصی بگیری وضو اهل سنت بگیری. اینا بهش میگن تقیه خوفی، یعنی خوف جان است. اسلام فرموده که حفظ جان بکن، خود شهر مقدس هم راضیه که نماز تو همونجوری بخونید. دوم تقیه مداراتیه. تقیه مداراتی همین تقیه است که در مکه در مدینه عزیزان ما میرن و در نماز جماعت اهل سنت شرکت میکنن، محرم نمیگذارن، خوفی هم نیست. یعنی اگر فرض بفرمایید که شما دیگه خودتون مشرف شدید، ما وضو میگیریم، وضو رو مثل اونا نمیگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه تو وضو خونه رفتیم، داره مثلا فرض کن که آقایی از اهل سنت داره وضوی خودش رو میگیره، ما هم وضوی خودمون میگیریم. خوفی در کار نیست که من بترسم بگم پس وضو اونجوری. اینجا نگفتن خب مدارات چی؟ میخوام مدارات کنیم، همراهی کنیم. نه، اینجا همراهی نداره، چون اونا خودشون میدونن، حساسیت ندارن. اما یه جایی که حساسیت دارن مثل مهر گذاشتن، خیلی حساس هستن. اینجا را آیون مراجع تقلید بعضی از بزرگان، بعضی از مثل مقام معظم رهبری، مثل حضرت آیت الله مکارم، اینا مثل حضرت امام میفرماید تقیه مداراتیه. تقیه مداراتی یعنی چی؟ یعنی شما ترس هم نداری، خوفی هم در کار نیست. یعنی حالا محرم بگذاری، خب ترس جان اینها رو نداری، ولی برای اینکه با اونها همراهی کنی، مدارا کنی، اینجا میتوانی تقیه بکنید. اینو شما تقیه مداراتی. اینجا بعضی از آقایون میفرمان میتونی کارو بکنی.
سوال دومش هم این بود که حالا در گذشته کسی یه کار بدی رو، من حالا خواستم ازشون دقیق بپرسم که ایشون تلفنشون رو قطع کردن و اینطور مطرح کردن که در واقع اون شخص از دنیا رفته، ورثه هستن، حالا میخواد بره حلالیت به طلبه، بره حلالیت به طلبه، میدونه که یه دعوای شرعی خلاصه به پا میشه، چیکار باید بکنه؟
به قول شما بعضی وقتا یک مالی رو بده کار اونو نمیشه کاریش کرد، اون با حلالیت طلبیدن نیست. مال رو حتما شما اگر خودش زنده است باید به دستش برسونی، اگر مرده به دست ورثش برسونی، اگر قابل دسترسی نیست، نه خودش نه ورثش، رد مظالم به فقیر بدی، صدقه بدی از طرف همون شخصی که صاحب ماله، این مال اموال. اما نه، یه وقت از خدای نکرده آبروی اون رو بردی، تهمت بهش زدی، این جور موارد هست. و اگر بخوای بری حلالیت به طلبی مفسده داره، به قول ایشون یه شری به پا میشه. اصلا مثلا توی محیطای کوچیک خیلی این اتفاقات ممکنه بیفته. اینجا نه، شما نیازی نیست که برید حلالیت بطلبید، نه از خودش نه از ورثه. تازه ورثه هم اینجور جا دیگه ورثه
مهم اینجا معنا نداره،
معنا نداره که اون مال ماله که شما باید برید مال رو به ورثه بدید. ولی تو اینجور موارد دیگه معنا نداره به ورثه بخواد مراجعه کنید. ولی خودش اگر باشه، زنده باشه، بخواد برید حلالیت بطلبید، مفسده داره، شری به پا میشه، خیر، نیازی نداره، بلکه استغفار بکنید، توبه بکنید و خیرات بکنید براش.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. اینم از این سوالاتی که مطرح شده بود و جواب دادیم. خب دوست از بیننده هامون ظاهرا فایل صوتی فرستادن، سوال شرعی پرسیدن، اولیش رو بشنویم.
سلام علیکم حاج آقا، من حقیقتش یه مسئله شرعی داشتم، ببخشید خلاصه میکنم. در مسافرت هایی که با هواپیما ما سفر طولانی داریم و میدونیم که وقتی به مقصد میرسیم نماز قضا میشه، گاهی اوقات نماز ظهر و عصر و نماز مغرب عشا هم قضا میشه، آیا وقتی داخل وقت شدیم میتونیم همونجا رو صندلی نماز بخونیم، با توجه این که دیگه اجازه به ما نمیدن تو راه رو جایی واسیم نماز بخونیم؟ یعنی وقت داخل شد نماز رو میتونیم روی صندلی رو به قبله بخونیم؟ اصلا به چه صورت نماز میتونیم بخونیم؟ کلن به من برای من توضیح بدید، ممنونم.
سلامت باشید انشالله، چشم، حتما پاسخ میدیم. سوال بعدی رو بشنویم.
سلام خدمت آج آقای وحیدپور و اسماعیلی صاحب.
علیکم السلام،
سید احمد شاپور هستم، از افغانستان به تماس شدیم. یک سوال داشتم از آج آقای وحیدپور، میخواستم که دو سوال داشتم آج آقای. یکی که همی آفتابه که انسان در تشناب میبره امرای آب امو آفتابه، وقتی پس بعد از استنجا وضو بگیره، ای اشکال داره یا نه، کدوم مشکل نداره؟ و دومی که امی در نمازهای رکعت خالی بعد از این که مثال قبل از این که تسبیحات بگویی، بسم به طور اشتباهی بسم الله الرحمن الرحیم بگی، آیا باید چون بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره است باید سوره حمد بخونی یا نه ضرور نیست که سوره حمد بخونی؟ منظوری میست که باید بسم الله را بگویی و تسبیحات بگویی یا نه بسم الله را گفتی باید سوره حمد لازم باشه؟ تشکر است شما.
خب خیلی ممنونم از این برادر عزیزمون. باز یه دونه سوال دیگه هم داریم، بشنویم.
بله سلام خدمت حاجی آقای وحیدپور و تمام عزیزان در شبکه ولایت. ببخشید یک سوال داشتم از حاجی آقای وحیدپور.
بفرمایید.
حاجی آقا ما وضع زندگی ما تقریبا از متوسط به پایین است. پدرم وفات کردن. مادرم یک مقدار پول داره که بیشتر از این پول را در جهیزی خواهرم و ازدواج برادرم خرج کرده. و این به خاطر زیابروی خانواده بوده. و این مصارف بر عهده مادرم نبوده. آیا این مقدار پولی که باقی مانده خمس دارد یا ندارد؟ و اگر خمس دارد میشود این خمس را به برادرم که وضع زندگی خوبی ندارد بدهیم یا نه؟ و یا میشود به خواهرم که دانشجو است بدهیم یا نه؟ تشکر، سلامت باشین.
سلامت باشین انشاءالله. کاش این مقدار بیشتر توضیح میدادن که این پول مربوط به پدرشون هست یا مربوط به خودشون هست. این رو کاش بیشتر توضیح میدادن. حالا انشاءالله جنبه‌های مختلف سوال رو پاسخ خواهیم داد. خب بیننده یه دونه تلفن هم داریم الان به صورت زنده، وقتمون هم خیلی محدوده. سرکار خانم توکلی پشت خطن. خانم توکلی سلام، شبتون بخیر.
سلام خدمت شما منظوی محترم و کارشناس محترم برنامه.
علیکم السلام و رحمت الله.
متشکرم. یه سوال داشتم، البته 3 سال حالا اگه فرصت میشه کوتاه‌تر می‌کنم.
بفرمایید.
حاج آقا من یه کتابی لازم داشتم، کتاب هزینه‌اش 250 تومان بود. بعد خواهرم هم این کتابو داشت، ولی خب به خاطر شرایط کرونا و بعد مسافت دسترسی نداشتم. من فایل اسکن شدهشو از اینترنت خریدم به مبلغ 7000 تومان. بعد گفتم شاید مشکل شرعی داشته باشه، با انتشاراتی تماس گرفتم ولی نتونستم با صاحب اصلی صحبت کنم. حالا می‌خواستم ببینم آیا من باید این کتابو بخرم یا نه، چون به هر حال قصد نداشتم کتاب رو تهیه کنم چون خواهرم هم داشته. این الان خیلی برام مسئله شده. راستش با انتشاراتی که صحبت کردم مسئول اصلی نبود، ولی یه آقای گفتن نه ما رضایت نداریم. منم گفتم خب من به هر حال اگه می‌خریدم هم دست دومش رو می‌خریدم. خب مبلغش 100000 تومان بود، برام خیلی مناسب تر بود و چیزی هم به انتشاراتی نمی‌رسید. اینو ممنون میشم کامل توضیح بدید. و یه سوال دیگه هم، خیلی کثیر و شکم، یعنی همیشه تو نمازام رکعت ها رو یادم میره. میخواستم ببینم الزاماً باید از مهر امین استفاده کنم یا اگه نکنم اشکال نداره.
بله چشم، حتما جواب میدیم. ممنونم از شما خانم توکلی، موفق باشید انشالله.
لطف میکنید، التماس دار. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب خیلی سریع با یه سوال ها رو جواب بدیم. عزیزی که از لندن تماس گرفته بودن، گاهی مسافرت ها خیلی طولانی میشه، نماز ظهر و عصر حتی مغرب و عشا در هواپیما هستن، چجوری نماز بخونن؟
اگر امکان نداره که توی راه رو هواپیما که معمولا هواپیماهای بزرگ غول پیکر جا داره، اگر امکان نداشت که استفاده بکنن هم روی صندلیشون. البته ایشون تاکیدش میگه اما اول وقت. شما وقتی مطمئنی که تا آخر وقت تو هواپیما اشکال نداره، مثل کسی که مطمئن است تا آخر وقت آب گیرش نمیاد، میخواد اول وقت تیمم بکنه، اشکال نداره تیمم کنه همون اول وقت، دیگه نیازی نیست معطل بمونه و صبر بکنه، همون اول وقتش همون روی صندلی. منتها اگر میتونه ایستاده حمد و سوره رو بخواند، مثلا میتونه به ایستای حمد و سوره بخونه، بعدش هم برای فرض بفرمایید که رکوع سجده شم روی صندلی خودش رکوع سجده بکنه، اگرم مهر داره که مهرش از جیبش در میاره سجده میکنه به همین صورت. اگرم مهری همراه نداره، یه کاغذی چیزی رو بنوانه، چیزی که سجده برای صحیح باشه، اونو میذاره به پیشانی و نمازش رو به همون طریقی که روی صندلی هست میخونه.
حالا ممکنه روی صندلی روی قبله نباشه و امکان این که به شکل دیگه ای بشینه یا به ایسته هم نباشه.
نباشه. فعینما تولو فثم وجه الله، به هر طرف که رو کنید همان سمت خداست، اشکالی نداره. وقتی شما نمیتونید قبله رو تشخیص بدید و مراعات بکنید، مانعی نداره به همون سمتی که میتونن و نشستن نماز رو بخونن.
وضو هم که لازم هست.
بله وضو لازمه، از قبل مثلا وضو داشته باشن یا حالا برن فرض بفرمایید دستشویی هواپیما برن همونجا و یه وضویی هم بگیرن و نمازشون هم به همون صورت بخونن.
خب بیننده بعدیمون در خصوص گفتن آفتابی که با خودشون همراه میبرن توی دستشویی، بعد میخوان با همون آفتابی و آبی که در داخلش هست وضو بگیرن، امکان مشکل داره؟
نه هیچ مشکل نداره. فرض بر این بگیرید مثلا بیرون آفتاب، کف آفتاب، مثلا میگیم نجس شدی، من اصلا عقیده ندارم پاکه، ولی حالا فرض ولی آب داخل آفتابه که پاکه، که شما با آب پاک مواد وضو بگیرید هیچ اشکالی هم نداره.
مثلا شاید از این بابت که میگن اون آفتابه‌ای که بردیم توالت دستشویی بخوایم باش وضو بگیریم، کراهتی هم نداره.
نه هیچ کراهتی هم نداره. نه.
در رکعت سوم و چهارم نماز قبل از تسبیحات حواسشون نیست، یه دفعه بسم الله الرحمن الرحیم میگن. باید حمد بخونن؟
نه هیچ الزامی وجود نداره. تازه اگرم بخواد حمد بخونه دوباره باید بسم الله بگه، چون این بسم الله سهویه. بله ما میتوانیم در رکعت سوم و چهارم به جای تسبیحات اربعه حمد بخونیم، ولی به شرط اینکه با قصد از اول باشه. یعنی وقتی من پا میشم مثلا قصدم اینه که حمد بخونم، بسم الله الرحمن الرحیم برای سوره حمد، ولی اگر نه حواسم نیست گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، فایده نداره که. یا تسبیحات اربعه بخواند یا اگر میخواد سوره حمد بخواند دوباره بسم الله رو از اول بگه.
حالا ایشون نکته ای گفتن که چون بسم الله جزء سوره است، فکر کردن که حالا که گفتن بسم الله درست. باید برن ادامه بدن.
رها کنن یا تسبیحات یا حمدم اگر میخواد بخونه عرض کردم دوباره بسم الله
الرحمن الرحیم بگه. در واقع حالا با توجه به این نکته‌ای که ایشون گفتن حواسشون نبوده، میتونن تسبیحات رو بگن، چیز دیگه هم نمیخواد. بعد استاد اگر کسی بخواد عمدن هم فرمودید به جای تسبیحات حمد بخونه، حمد تنها
بدون قل هو الله، بله فقط حمد.
بله خب اینم از این سوال. عرض شود که برادر عزیزی که باز پیام فرستادن وضعیت مالیشون رو توضیح دادن در خصوص خمسی که حالا بهشون تعلق میگیره، نمیدونم منظورشون خمس پدر بود یا خمس خودشون، میخوان به برادرشون و به خواهرشون بدن، میتونن بخشی از خمس رو
بده؟ خب به قول شما این صورت‌های مختلف داره دیگه. اگر ارث بوده مثلا فرض کن از شوهر به زن رسیده، ارث رسیده، ارث خمس نداره. اگر نه پولی بوده، درآمد بوده، یه مقدار هی خورده خورده جمع کردن مونده، بله این خمس داره. حالا اون مقدارش ایشون گفتن آخه یه مصرفایی هم کرده مثلا برای جهیزیه دخترش، اونا هم اگر که جهیزیه خریده و به دختر داده اون مقدارش خمس
نداره،
مگر اینکه پول سال بهش خورده باشه و تبدیل به اجناس جهیزیه نشده باشه، اون بله خمس داره. ولی در هر صورت حالا دیگه الان دختر جهیزیه گرفته رفته و فلان، الان ایشون میگن که به پسرش یا به دختره بده، مثلا اینجور گفتن دیگه سوالشون بود. به چه عنوانی؟ من به ذهنم اومد منظورشون این است که یعنی از بابت خمس بدن.
آره دیگه، مثلا خمسی که بدهکار هستن این رو به برادر یا خواهرشون.
خب این نمیشه، چنین چیزی نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه خمس دو قسمته، نصف سهم امامه، سهم امام باید اجازه بگیریم. اگر اجازه بگیر از مرجعش یا وکیل مرجعش، بله اجازه بگیر که من میخوام چنین کاری بکنم، اشکال نداره. اونم به واجب النفقه نه.
یعنی اگر پدر باشه نمیتونه به نمیتونه. دخترش یا پسرش بده، اما برادر باشه
اب نداره، به برادر خواهر میشه داد. البته ایشون منظور برادر خواهر ایشون نیست که از ما سوال کرد، که میشه آره بچهای اون خانم.
بله درست،
یعنی مادر به بچه‌هاش میخواد بده. سهم امام نمیشه، سهم سادات هم خب مال سادات فقیره دیگه. اگر بچه‌ی سید فقیره میخواد بده، اونم باز شبهه داره. چرا؟ چون مادر اگر پدر از دنیا رفته باشه و پدر بزرگ پدری هم نداشته باشن، نوبت مادر است که نفقه بچه ها رو بده، میشه واجب النفقه نمیتونه بده.
درست. بسیار خب، حالا موارد این شکلی رو اگر دوستان بتونن تماس زنده داشته باشن، ابعاد مختلف سوال رو، حالا اگر به همین مقدار این عزیزمون قانع شدن که خب خیلی خوب هست، اگر نه برنامه بعدی ما حتما در خدمتشون هستیم، میتونن زنده تماس بگیرن و نکات دیگه‌ای رو به ذهنشون رسید بپرسن، ما در خدمتشون هستیم. خانم توکلی هم در خصوص بحث کتاب مفصل توضیح بانه. دادن اون فایلی که حالا اسکن شده بوده
خریدن
بانه. بعد قرارم بوده میخواستنم کتاب دست دوم بخرن در واقع درسته.
بله
الان به این شکلی که عمل کردن
خب ایشون دغدغه داره، واقعا هم خوبه این دغدغه ها، حق الناس. ببینید خب اون کاری هم که رو اینترنت کردن اون فایل رو اسکن کردن اونم خلاف بوده دیگه، یعنی صاحب کتاب که راضی نبوده که به جای کتاب که به قول ایشون 250000 تومان شما بیه 7000 تومان بدی راحت بری این رو برداری و مثلا استفاده بکنید. قطعا این بدون رضایت صاحبش بوده. انتشاراتی هم که میگه من کاری نیستم، ظاهرا اینجوریه دیگه، تماس گرفتم خودش هم نبوده، ایشون میگه نبوده. در هر صورت ایشون نتوانسته است رضایت از اون مؤلف بگیرد، از نویسنده نتوانسته است رضایت بگیره. اگر دسترسی داره دنبال بکنه رضایت بگیره، اگر دسترسی نداره در هر صورت احتیاطش به این است که رد مظالم بده.
و این که حالا گفتن من مثلا بنا داشتم کتاب رو بگیرم از خواهرم یا دست دوم بخرم، اینا
اونا کار رو درست نمیکنه. در هر صورت شما الان اومدید کتابی رو برشید، برخلاف مثل همون تکثیر سی دی و نمیدونم فیلم و فلان این حرفاست دیگه. مالکیت فکری بهش میگن، مالکیت فکری و معنوی که صاحبش راضی نیست.
و سوال دومشون گفتن که من کثیر الشک هستم و توضیح هم دادن که در رکعات نماز شک میکنن، میتونن از مهر مالک رکعت شمار داره.
بله حتما هم، حتما نمیتونن اصلا، حتما هم یا از اون استفاده بکنن که رکعت شماره و یا اینکه یه کسی پلوشون باشه که کمک بکنه بهشون که رکعات رو بگه، بگه الان دومی مثلا، الان سومی مثلا، رکعات رو بگن. و الا اگر از اینها استفاده نکنن و کسی رو شک باشن، باید ببینیم که معمولا تو چه رکعتی شک میکنن. یعنی بیشتر مثلا تو بین 3 و 4 شک میکنه مثلا، میگم اون وقت دیگه به شکشون اعتنا نکنن.
الان این خودشون توضیح دادن، گفتن من کثیر الشک هستم.
کثیر الشک در رکعات؟
آره خب همین. این مثلا شما الان فرمودید که این جزء کثیر الشک حساب میشه یا نه، الان یه راهکار برایشون هست که از همین مهرها استفاده کنه.
بله اگر نشود.
آها اگر نشود.
نداره الان، نداره حالا چیکار بکنه؟ الان داره نماز میخونه، الان که نمیتونه بره کدوم مغازه بگی من مهره امین میخوام مثلا.
بله.
یا کسی هم نیست کنارش که بهش بگی که تو اینجا بشین نماز منو نگاه کن، به من بگو، به من بگو من الان رکعت چندمم. کسی هم نیست الان شک میکنه. اگر واقعا کثیر الشک هست در یه مورد خاص، یعنی مثلا توی رکعت خاصی همش بین یک و دو شک میکنه، همش بین یک و دو شک میکنه، این دیگه به شکش نباید اعتنا بکنه.
حالا استاد یه توضیح هم بدید، اصلا کثیر الشک چی هست؟ چه کسی رو بهش میگن کثیر الشک؟
کثیر الشک کسی است که در یک نماز در یک مورد خاص 3 بار شک میکنه، یا در 3 نماز پشت سر هم.
مثلا بزنید.
ایشون مثلا تو نماز صبح شک میکنه بین یک و دو، دوباره تو نماز ظهرش هم که میخونه شک میکنه بین رکعت یک و دو، دوباره تو نماز عصرش هم که میخونه شک میکنه بین رکعت یک و دو. 3 بار در یک مورد عرض میشود که خاص، نه موارد متعدد، شک میکنه، میشه کثیر الشک. این دیگه نباید اعتنا بکنه.
یا در یک نماز،
یا در یک نماز 3 بار، یا در 3 نماز پشت سر هم.
مثلا در یک نماز ممکنه به 3 تا موضوع، به حمدش مثلا خوندم شک بکنه، به رکعتش شک بکنه.
بله بله.
به 3 تا چیز
مختلف کسی رو شک نیست.
بله. چون فرمود اگر در یک نماز،
در یک نماز مورد باید یک مورد خاص باشه.
آها در یک نماز مورد خاص. بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم. فرصت داری من سوالات پیامی رو بخونم یا 2 دقیقه وقت داریم؟ باشه اشکال نداره. گفتن که خانومی که معاش دارد، احتمالا منظورش درآمد دارد، میتواند بدون اجازه شوهرش مصرف نذر و خمس و برای مساکین و اقوام خودش بکنه؟
بله اگر خانومی خودش درآمد داره، حق تصرفش با خودش، نیازی به اذن شوهر نداره. بله خود نذر کردن اون یه بحث دیگه است که نذر کردن باید با هماهنگی شوهر باشه، با علم و اطلاع شوهر باشه.
درست. خانم حسینی هم پیام فرستادن، گفتن که جهیزی خمس دارد یا خیر؟ خمسش به گردن شوهر است یا خانم؟
جهیزیه که برای دختر تهیه میشه و معمولا هم تدریجی اگه تهیه نکنن یک دفعه نمیشود، و تو مناطقی هم که جهیزیه لازمه، و میدونید همه جا اینجوری نیست، در چنین جایی اگر جهیزیه رو تهیه کرد، خود جنس رو تهیه کرد، تدریج گذاشت، سال بهش خورده، هنوزم دختر اونه شوهر نرفته، این خمس نداره.
درست. بسیار ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور، استفاده کردیم و بهره بردیم. تشکرم میکنم از همه عزیزان بیننده‌ای که تماس گرفتن، پیام دادن، سوال پرسیدن. هم خودمون چیز یاد گرفتیم، هم شما یاد گرفتید، هم شما پاسخ سوالتون رو دریافت کردید. الهی شکر، الحمدلله. و عذرخواهی میکنم از عزیزانی که نتونستیم سوالاتشون رو جواب بدیم. ان شاءالله چهارشنبه ساعت 18 به خانه‌های شما خواهیم اومد. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد